بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و با سلام که نام زیبای توست آغاز میکنم. سلام به شما مردم عزیز، بیننده‌های محترم، آقایان و خانم ها، هموطنای خوبم. انشاءالله که در 17 روز از ماه مبارک رمضان طاعات و عبادات همه شما مقبول درگاه حضرت حق باشه و این لحظات روز 17 ماه مبارک رمضان هم با سلامتی و معنویت به پایان ببرید. گامی به سوی برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و عیب نداره گامی به سوی احکام باز برمیداریم و یه مسئله شرعی امروز بیشتر یاد خواهیم گرفت با هم و همراه خواهیم بود. دقایقی در محضر کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند استاد سطحالی حوزه علمیه قم استاد وحیدپور عزیز خواهیم بود. عرض سلام و ادب و احترام، قبول باشه طاعات و عبادات، خوش آمدید.
و علیکم السلام. انشالله که طاعات و عبادات شما هم قبول باشه و انشالله که کسالت جزئی هم که گاهی داشتید و خودتونم فرمودید برطرف شده باشه و قبراق و انشالله سرحال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب، عزیز، روزداران گرامی این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستی درز سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشاءالله در این روزها و شبهایی که داریم به پیشواز شبهای قدر میریم آمادگی بیشتری پیدا بکنیم و وقت بیشتری بگذاریم برای استفاده و بهره برداری از این ماه مبارک رمضان. یه مقداری حواسمون رو جمع‌تر کنیم، یه مقداری از بقیه کارامون بزنیم. حیف است، فرصت داره تمام میشه دیگه. ماه رمضان دیگه رو به سرازیری رفته. امروز 17 دیگه، یا 12 روز یا 13 روز بیشتر نمونده دیگه. فردا شب هم شب 19 ماه رمضانه، فردا شب اولین شب احیاست. خلاصه از خدا بخواهیم انشالله کمکمون میکنه، توفیق بده، هدر نره وقتمون، عمرمون هدر نره
انشالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم. بیننده های عزیز و ارجمند، از همین الان پیامک ها و تماس های تلفنی شما رو میتونید دریافت بکنیم. از طریق شماره تلفن هایی که دوستانم براتون زیر نویس میکنن میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید و زنگ بزنید و سوال های شرعی خودتون رو بپرسید. باز هم تکرار میکنم، نندازید آخر برنامه، چون اونجا پیامک زیاده، سوال ها زیاده، مجبور میشیم یا تون پاسخ بدیم و یا اینکه به بعضی از پیامک ها نرسیم، بعد دوستان گلایه میکنند. پس لطف کنید همین اول برنامه سوال های شرعی که دارید بپرسید و یا زنگ بزنید و روی خط بیاید، به صورت زنده با ما همراه باشید. استاد اگر اجازه بفرمایید،
بله،
آغاز بکنیم از پیامک ها. یک پیامک مفصلی رو برای ما نوشتن، حالا چون اول برنامه وقت هست میخورم. نوشتن که با سلام، کسانی که حالا نمیدونم لاتو بازی میکنند حکمش چیست؟ لاتو میدونه چه بازیه؟
نه، من بلد نیستم.
بچه آن فکر کنم نوشتن، یعنی مثل همون لاتاری،
بله،
لاتریست یا لاتریست که اگر اعداد یکی بود جایزه میگیرند، آیا پولش اشکال داره یا خیر؟ حالا یه سوال دیگه هم دارم.
خیلی موضوع واقعش برای من روشن نیست. دو طرفه بازی میکنن، با کامپیوتر بازی میکنن، نمیدونم ابزار داره نداره، تو اینا همه احکامش متفاوته واقعا.
استاد یه زمانی فکر کنم تو ایران خودمونم بود که شما یه برگه‌هایی میگرفتی بعد تهچکش اونجا بود، اگه این عدد دست شما مثلا 5829 اونجا در اومد شما یه جایزه میبردی. این مثل اون شاید باشه،
یعنی برنده و بازنده داشت؟
نمیدونم دیگه، بازنده شما اینو بعد 5000 خریدی ولی اگه اسم شما در میومد مثلا 3 میلیون میبردی.
خب اون 3 میلیون کی میداد؟
این شرکت کننده ها دادن دیگه،
یعنی
همه نفری 5000 تومان دادن، یعنی از جیب یه نفر نمیده.
خب ببین اینا همین احکامش بسیار بسیار متفاوته. یه وقت است که اون پول رو شخص بازنده میده، از جیب بازنده میره، این قمار، این حرامه. این یه وقت است نه، افرادی به قول شما نفری 5000 تومان میدن وارد به اون مسابقه میشن، یعنی ورودی مسابقه است، ورودیه دادند و اون شرکت حالا هر کسی میاد اون جایزه رو به برنده از پول اینها میده که یه مقدارش هم از جیب بازنده است. خلاصه بازنده داره دیگه، نداره؟
بله.
خیلی خوب،
دیگه بقیه بازنده محسوب.
بسیار خوب، احسن تو. قانونش اینه که اگر از جیب بازنده چیزی به برنده داده شود این شمول قمار و حرامه. از جیب بازنده نباید چیزی بره، یعنی برد و باخت اینجا نباید هیچ اثر داشته باشه. اگر شما اثر براش قائل شدی و گفتی نه خیر، بازنده باید پولی را به برنده بدهد، حالا یا مستقیما میده مثل قمارای مستقیم، یا نه پول رو داره در واقع میده به اون شرکت مؤسسه و مؤسسه از پول اوناست، از پول خودش که نیست، از پول اوناست داره میده، از جیب بازنده رفته، این میشه همون قمار. ولی یه وقت است که نه خیر، نه اون پولایی که میگیره از این افراد پول ورودی رو، مثل همین تیم‌های ورزشی دیگه، باشگاه پول میگیره مثلا از همه فرض تماشاچیا پول میگیره دیگه، بلیط میفروشه، درسته؟ ولی اینها بازنده نیستن که پول این رو بده به برنده، اینها تماشاچی هن، نمیگن اینا باختن، این اشکالی نداره، این پول رو گرفته برای اینکه امکانات به اینا بده، صندلی به اینا بده، امکانات بده در برابر اون پول رو که گرفته. اما پولی که میگیره از جیب کسی در برابر اینکه بازنده شدی من این پول رو گرفتم دادم به برنده، این میشه قمار. بنابراین صورت‌های مختلف پیدا می‌کنه. اگر یه مقداری شفاف‌تر برای ما موضوع رو روشن بکنن، طبیعی است که ما هم می‌تونیم روشن‌تر واقعا پاسخ رو ارائه بکنیم.
بله. و استاد این شرایطی که بانک‌ها، شما پول می‌ذارید تو بانک‌ها، میگن که ما مثلا یک خودروی فلان به شما می‌دیم،
اون جایزه است.
این که دیگه مشکلی
نه، اون جایزه است. اون جایزه است، اینجا خود بانک متکفل اون جایزه است. از جیب کسی من نمی‌داره که خب اینجا بازنده کیه؟ بازنده‌ای در کار نیست که از جیب بازنده بخواد بره. اینجا جایزه است، قرعه کشیه. مثل فرض کن شب جشن مثلا توی یه مسجدی. می این سوال هر که جواب داد ما با قرعه کشی جایزه بهش میدیم. این اشکال نداره. جایزه تو قرعه کشی مشکل
نداره. نوشتن که سوال دیگه این که اگر اینجا کسی ماشین یا بعضی ضروریات منزل بخرن باید پولش رو به اقساط بپردازن که چند برابر سود باید داد. حکمش چیه؟
خب همیشه نسیه.
ایشون از دانمارک دارن.
بله. نه اینجا، همه عالم هم طوره، همه عقلا هم طوره. هیچ وقت نقد و نسیه قیمتش یکسان نیست. هیچ آدم عاقل این کار نمیکنه. من بیام ماشین نقد رو به شما میفروشم مثلا 30 میلیون، شما میگه نه من نسیه میخوام. اقساطی یعنی نسیه. نه نسیه میخوام. چند ساله مثلا؟ 2 سال 3 سال. بازم میگم اب ندارم 30 میلیون. نمیاد کسی این کارو بکنه. این به صورت طبیعی است، عاقلانه است که در نسیه قیمت اضافه میشه. اینه و هیچ اشکالی هم نداره، یعنی قیمت نقدی یک چیزه، قیمت نسیه یک چیزه. منتها نکته ای که مهمه در نسیه این است که هم زمان باید تعیین بشه، آقا چند وقته من میفروشم نسیه، هم قیمت نسیه مشخص باشه که نهایتاً چقدر من باید پول به شما بدم، این باید معلوم بشه. در معامله هیچ چیزی نباید مجهول باشه، اینم نکته زیبایی است.
حالا استاد اگر اون فرد آیا میتونه هر قیمتی برای خودش مثلا میگه من اینو یه ساله به شما میدم جنسو بده 10 برابر به شما،
اون دیگه اجحافه، دیگه بی‌انصافیه، اون ظلمه.
این عنوان قبن برش صدق میکنه؟ بگیم اون طرف مقابل مغبون شده.
بعضی وقت اون زمانی است که خریدار از قیمت متعارف بازار خبر نداره، خیال میکنه همه جا نسیه اینجوریه، فکر میکنه که همه جا نسیه اینجوری است که مثلا نسیه 10 برابر نقده، میخره بنده خدا کلا سرش میره، بعد میره ای بابا پرسجو میکنه میگه نه کجا اینجوریه، نسیه 2 برابره، 3 برابره، 10 برابر که نیست، این میشه مغبون. کسی که مغبون شد حق این رو داره که بیاد معامله رو فسخ کنه، جنس رو پس بده، پولش بگیره.
آخ بسیار خوب. نوشتن که بعضی اشخاص رو درباره مهم بودن روزه و نماز که باید امر معروف کرد، وقتی با آنها بگویی روزه و نماز از واجباته، میگن خب من جوابم رو خودم میدم، به کسی چه ربطی داره؟ در پاسخشون چه باید گفت؟ احمدی از دانمارک.
وقتی کسی امر به معروف نهی از منکر کردید، تأثیر نگذاشت، هیچ تکلیفی شما ندارید. دو تا بحثه، تکلیف رو میخوان بگن، دیگه ما تکلیف نداریم، ما تکلیف هم همین اندازه بودیه، انجام دادیم، گفتیم، اثری نکرد. اما اینکه چه پاسخ باید داد؟ خب پاسخ این است که بله، خب اگر که میتونی بسم الله جواب بدی، مگه نمیگه جواب به خودته، ولی بدان که جوابی نداری، قطعا جواب نداری. اینو ما میدونیم دیگه، معلومه دیگه، کسی که نماز نخونده واقعا جواب داره به خدا بده؟ چی میخواد به خدا بگه؟ چون قانون خدا اینه، میگه نماز بخون. بله بله، فرض کن خانومی که در سیکل ماهانه است، خدا گفته نماز نخون، اون میگه بله خودت گفتی. آدم مریض میگه خودت گفتی روزه نگیر. خانم باردار، خانم شیرده، اینا اما یه آدمی که سر و مر و گنده، هیچ چارستون بدن سالم، هیچ مشکلی نداره، خب اینا می روزه بخوری که میکنه، میگه جوابش با خودمه، اب نداره، باشه جوابش با خوده، من که از تو جواب نخواستم، که من خواستم یه امر معروف بکنم، کمکت بکنم، من جواب از تو نخواستم، خدا جواب میخواد، ولی بدان که جواب به خدا نداری.
خب ممنونم، باز هم منتظر پیامکاتون هستیم. اینجا زمزم احکامه، به سوالای شرعی شما بینندگان عزیز پاسخ میدیم که شاید یا اصلا فرصت ندارید در محافل مساجد شرکت بکنید، یا خارج از کشور یک روحانی و استاد خبره و صاحب فن نمیتونید پیدا بکنید. الان فرصتی هست که این پاسخها رو دریافت بکنید. نوشتن که سلام، شوهر من خیلی کم نماز خونده، نماز قضاشو نشسته میخونم، پا درد و کمر درد دارم. چند وقت پیش پیامشو خوندید، مریض سال بود، مثل صبح، بله مثلا صبح 5 نماز، ظهر 5 نماز، شب 5 نماز براش میخونم. بعدن گفتید 22 کیلومتر و نیم بابت روزه هاش، 22 کیلو نیم بابت روزه هاش بدم. حالا مثلا یه سوال قبل بوده، آیا مال یه سال هست یا کل روزه هایی که نگرفته؟
شوهرشون فوت شده، اینجوری که معلومه، بله شوهرشون فوت شده، نمازهاشون رو خانم داره قضا میکنه و خانم نمازهای اداییش هم نشسته میخونه، اینجوری که معلومه. نمازهای قضایی هم اب نداره، چون نمازهای ادایی رو نمیتونه، نمازهای قضایی هم نمیتونه بیسته، اشکال نداره نشسته باشه، این مال این. روزه هام که اینجوری که معلومه همسرشون مریض سال بوده،
بله
کل سال مثلا مریض بوده، کل سال مریض بوده، دیگه قضا نداره، روزه ها دیگه قضا نداره، کفاره فقط داره، کفارش هم سبک، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی، بله 30 تا 750 گرم 30 تا دیگه مارمزو، اگه 30 روز باشه تازه میشه 22 کیلو نیم
بابت هر سال،
بله برای یک ماه رمضان.
بله استاد، نکته که هست نوشتن هیچ رمضانی فطریه ندادیم، وضع مالیمون خیلی بد بوده، به سختی زندگی میکردیم. اینایی هم که فقیر بودن باز باید فطریه بدن؟
نه خیر، کسی که وضع مالیش خوب نیست و درآمدش به اندازه مخارجش نیست، اینه. یعنی فرض بفرمایید که مخارجش هست، مثلا میگم 2 میلیون در ماه، حقوقش چقدر؟ خیلی داریم ما اینجوری الان تو این مملکت، متاسفانه فراوون داریم، درآمد 700 تومن 800 تومن ما اینجوری زیاد داریم، کارگره همینه، این خب فقیره دیگه، این کجا می، این باید دو برابر اینو داشته باشه، دو سه برابر اینو باید داشته باشه تا زندگیش بچرخه، این فقیر، این فطریه نداره.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. نوشتن که پسرم 16 سالشه، خیلی به فوتبال علاقه داره، اگه روزی که میره فوتبال روزه نگیره بعدن قضا بکنه اشکال داره؟
بله اشکال داره، فوتبال که مجوز خوردن روزه نمیشه، بالاتر از فوتبالش هم مجوز نمیشه. بله اینایی که میرن مسابقه، اینایی که میخوان برن نمیدارم آمادگی برای اعزام به خارج داشته باشن و و و و، حال رشته های مختلف، فقط فوتبال هم نیست، رشته های مختلفه، اینا هیچ مجوزی برای خوردن روزه ندارن واقعا. هم اگر میبینه که البته این شو که میگه حتما میخواد توی تیم بره تمرین دیگه، ایناست دیگه،
حتما تمرین ساله دیگه،
بله تمرینه در روز ماه رمضان، تمرین میخواد بره، بله معلومه با روزه داری سخته، میخواد بره 4 ساعت توی تمرین، 5 ساعت توی تمرین سخته، اونا مثلا تو فضای آزاد که هست، ما مثلا آفتاب گرمه، اینه، این معلومه که سخته، ولی خب نمیتونه اون ور رو بگیره این ور رها کن، روزه رو ولش کن، بریم بچسبیم به فوتبال. فقط هم فوتبال نیست، رشته‌های دیگه هم همینطوره. اینا مجوز نمیشه. فرضم این است که اگر واقعا میگه نه من باید برم، چنین است چنان است، اب نداره. اول صبح پدر معمولا ماشین دارن، نوعا ماشین دارن، بره تا چهار فرسخی مسافر میشه، روزش بخوره بیاد که دیگه ما تمرین میکنه مشکل نداشته باشه، بعد از مارمزون غذا کنه.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. ولی این رو بدونیم که حتی ورزشکارهای حرفه‌ای در دنیا و فوتبالیستای رده یک دنیا که حالا اسم نمیخوام ببرم هست دیگه تو فضای مجازی، گفته بودن که من همیشه ماه رمضان اگه به بازیام بخوره از مربیمون اجازه میگیرم یک ماه رو. این نکته ایست که گاهی وقتا ماها دیگه که حالا توی تیم دست چندمی میخوایم بازی کنیم بی خیال همه چی میشیم. خب نوشتن 5 سال عمل تیل کردم روزای این رو فکرم دیروز خوندیم، حالا باز میخونم. روزای پریودی قبل از عمل 7 روز بوده اما بعد از عمل بیشتر شد و 10 روز رو پریود گرفتم. حاج آقا میفرماید 7 روز رو باید حساب میکردم. این همه نماز قضا بخونم تبصره‌ای در اسلام نیست؟
عرض کردیم این همه که نیستش، که به فرض میشه 3 روز، چون نهایت پریود که ایشون میگه من حساب کردم پریوده 10 روزه، 7 روزش بوده همیشه 3 روز میشه، 3 روز، ماهی 3 روز، در هر ماهی یک بار دیگه، سیکل ماهانه است، میشه ماهی 3 روز. این همه که نمیشه که. بعدم کسی نگفته نمازهای قضا رو همه رو باید یک دفعه پشت سر هم بخونی، نه یک دفعه هم نمیخواد، به تدریج بخواند، به تدریج، ماهی 3 روزه، ماهی 3 روز که خیلی نیستش، به تدریج هم میخواد بخونه هیچ مشکلی نداره.
بعد خب نوشتم بازی شطرنج و تخت نرد حتی برای سرگرمی چه حکمی داره؟ زمانی از شیراز مقلد آیت الله مکارم هست.
ببینید بحث شطرنج رو ما بارها مطرح کردیم، بحث خوبی هم هست واقعا. شطرنج رو بعضی از آقایون مراجع نظرشون از جمله از آیت الله مکارم بر این است که شطرنج که در روایات ما میدونید کلمه شطرنج کلمه جدیدی نیست دیگه، بوده قبل از اسلام هم بوده، تو عربی هم همینه، البته شطرنج تو عربی شطرنج، تو فارسی ما میگیم شطرنج، در زمان جاهلیت هم بوده، در هند هم بوده، در یونان هم بوده، در ایران هم بوده، بس چیز جدیدی نیست. روایات که وارد این بحث شده، روایات گفته حرامه، شکی هم در این نیست، هیچ شکی نیست، منتها حرف سر این است که آیا چون قمار بوده گفته حرامه، یعنی یکی از مصادیق قماره و گفته حرامه؟ بعضی از آقایون مراجع میگن بله پاسخ همینه، از جمله از آیت الله مکاره میفرمان چون قمار بوده حرامه. پس هرگاه زمانی پیش بیاد، جامعه پیش بیاد، شرایطی پیش بیاد که این شطرنج از حالت قمار بیرون بیاد، دیگه قمار نیست دیگه، مثل سگ که نجسه ولی بیفته توی نمکزار نمک میشه، دیگه سگ نیست، شطرنج هم دیگه قمار نباشه، بله دیگه قمار نباشه طبیعتاً معنا نداره حرام باشه. منتها یه حرف است و اون این است که واقعا الان شطرنج رو شما یقین دارید که دیگه قمار نیست در هیچ کجا؟ در هیچ کجا؟ نه، این نکته محرز نیست، این معلوم نیست. چرا؟ چون هنوز در بسیاری از جاها شطرنج همون ابزار قماره. بله من 15 سال تقریبا تدریس داشتم برای طلاب غیر ایرانی، یکی از نکاتی که به ما معترض بودن همین بود، به من میگفتن که در دنیا و در کشورهای ما شطرنج هنوز ابزار قماره، شما چطور برای خودتون یه بهانه درست کردید؟ البته شما یعنی شما نوعی، نه الان من که
بله.
من به شدت با شطرنج مخالفم به هیچ وجه، چون روایات عجیبی داریم ما، حالا جای بحثش اینجا نیست. خب میدونید که یکی از بازی‌های بنی امیه شطرنج بوده.
بله.
و در روایات داره که اصلا شما کسی که شطرنج بازی میکنه حتی سلام بهش نکنید. خیلی روایت عجیب، روایت صحیح، روایت معتبر. به این جهت و این جهتی که عرض میکنم که هنوز شطرنج در بسیاری از نقاط ابزار قمار است، نمیتونیم بگیم از ابزار قمار بودن بیرون آمده.
استاد ما الان در کل دنیا مثلا فدراسیون شطرنج داریم، بازی بین المللی، باز هم همین نگاه هست؟
باید یقین بکنه. ببینید من اینو میذارم به عهده خود مکلف، ما کار نداریم، چون این جور موارد تشخیصش با خود مکلفه. یقین بکنه بین خودش و خدای خودش، جواب ما رو که نمیخواد بده که خودش میدونه. اگر واقعا مطمئن میشه، یقین میکنه که این بازی از ابزار قمار خارج شده، پس بنابراین دیگه اگر شطرنج رو بازی کرد قمار بازی محسوب نمیشه. فقط برد و باخت نباید اون وقت توش باشه، برد و باخت مالی پولی نباید توش باشه. اینه، میشه بازی فکری، میشه ورزش. اگه این باشه که مطمئن باشه اشکال نداره. تخت نرد هم به همین، یه تخت نرد رو من جدا دیگه بحث نکنم، اونم همینطوره. اونم اگر مطمئن باشه که تخت نرد، ببین آخه آیه سوری عزیز، این حرفو که بعضی میزنن در واقع میخوان یه فتح بابی بکنن تو همه چیز.
آره.
خب فردام پاسور رو میپرسه، میگم حضرت عباسی ما که پاسور بازی نکردیم، قمار بازی هم نکردیم، ولی اگر نخوردیم
نون گندم
ولی دیدیم دست مردم، پاسور قماره. اینه، پاسور قماره. حضرت عباسی پاسور قماره. فردا نگم بگم که خب پاسورم همینطور، بابا پاسور قماره، ولی شطرنج رو من بذارم به عهده خود مکلف، میگم که اگر یقین بکنه که الان واقعا شطرنج دیگه به هیچ وجه وسیله قمار نیست، طبق فتوای از آیت الله مکان مشکل نداره و طبق فتوای مثل مقام رهبری و بعضی اشکال نداره.
بله، محمد نشاد از تبریز، انشالله که حالتون خوب باشه، گفتن که کدام روزه های پدر بر پسر بزرگ واجبه؟
کدام روزه منظورش چیه؟
روزهای یعنی... قضا شده دیگه.
نه میدونم، ببینید روزه های ما رمزونش
نوشتن روزهایی که مریض بوده یا مسافر بوده تا رمضان بعدی. بله. علامت سوال. بسیار. عمرش تمام شده یا اینکه روزهایی را که عمدن خورده اینها هم واجبه؟
بله، معلوم شد. کدام روزها؟ یعنی عمدی یا عذری؟ اینجوری خلاصش اینه، عمدی یا عذری. اگر عذری بوده و مسافر بوده بعدش هم نتونست قضا کنه، مسافر بود گناهی نکرده بود که معذور بود، بعدش باید قضا میکنه، نشد، پیش نیومد قضا بکنه، یا مریض بود، نه مریض سال، مریض سال قضا نداره. مریض بود باید قضا میکرد تو سال، نشد قضا نکرد، اینا میشه روزهای عذری. روزهای عذری رو حتما باید قضا کنه پسر بزرگتر.
آخ بسیار خیلی من. و در ادامه گفتن اگه واجب است با کفاره یا بدون کفاره؟
کفارش بر عهده پسر بزرگتر نیست. ببینید من مثال زدم، مریض بود باید تو سال قضا میکرد و میتونست قضا بکنه، تا رمضان آینده قضا نکرد، خب کفاره تأخیر داره، این کفاره تأخیر بر عهده پسر نیست.
ولی اگه داد خوبه.
اگه داد که خیلی خوبه. بر عهده کیه؟ این است که میت وصیت به ثلث بکنه که از ثلث مال من کفارات منو بدید. اگر وصیت کرد بده، اگه وصیت نکرد بر ورثه واجب نیست.
بله، سپاسگزارم. خب تلفن داریم، با هم تلفن بشنویم. خانم احدی از آذربایجان غربی، شهر زیبای ارومیه، عرض سلام، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
با سلام خدمت مطری محترم استاد وحید، صداتون خیلی ضعیفه.
خانم احدی ما صدای شما رو خوب داریم، شما بفرمایید.
نمازگزار زیادی دارم، باید از آن اقام بگم؟ دومی سوالم در خواندن نماز قضا باید اول ظهر و عصر بازم ظهر و عصر بخونم یا چند تا ظهر بعد چند تا عصر بخونم؟ بعد در نماز باید نیت رو به زبان آورد؟ چهارمی سوالم وقتی وضو میگیرم فقط نیت میکنم که وضو میگیرم قربتا لله، آیا درست است؟ پنجمی سوال، خودم ارومیه زندگی میکنم، خانه پدرم تبریزه، آیا وقتی خانه پدرم میروم نمازهای شکسته و روزه هایم را باید بخورم؟ ولی اگر خدا نکنه اتفاقی برای شوهرم بیفتد به خانه پدرم میروم، مقلد صبحانی هم هستم. یکی کمینه شوهرم اهل سنت خمس نمیده، خودم هم ندارم بدم، آیا نماز روزه هایم اشکالی دارن؟ بعدش هم چادری دو سال استفاده نکردم، بعد سه سال استفاده نمی کنم، آیا با آن نماز بخونم اشکال داره؟ یعنی خمس داره؟ خیلی ممنون،
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما خانم احدی از ارومیه، دستتون درد نکنه. البته خیلی تون پرسیدن، عیبی نداره،
یادداشت کرده بود ایشون منظم.
آره این خوبه. داره. بیننده عزیزی که میاد روی خط سوالشو بنویسه و روی خط رمان تعریف نکنه، حالا چون خیلی صمیمی هستیم با هم اینو میگم، سوالتون رو موجز قل و دل بگید دیگه. زمانی از زرند کرمان در خدمتی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد رایپور عزیز.
علیکم السلام. مجید
دوان آقای سوری.
خواهش میکنم در خدمتیم.
انشاءالله تا عبادتون قبول باشه.
همچنین. مرسی.
یه سوال داشتم. من یه کلیپ دیدم. حالا نمیدونم آقایون اهل سنت بودن یا وهابی بودن. یه خانم سوال کرد از بابت خطبه عقد، گفتن این خطبه عقد یعنی باید خونده بشه یا نه. حالا اون آقا گفتن طرفین راضی باشن، پدر مادرش راضی باشن، با اون طرف مقابلش این خطبه عقد فقط به عنوان برکت خونده میشه. حالا من نمیرم معنیش، حالا شاید معنی خاص دیگه برای خودشون داشتن. حالا خواستم نظر استاد رئیس‌پور بدونم.
بله سپاسگزارم.
این موضوع از برکت یعنی چی؟ گفت اصلا اگر خوندم نشه ایرادی نداره، ولی طرفین راضی باشن مسلمان هم بودن یعنی.
بله بله بله
اینو قبول داشتم، ولی فقط به عنوان برکت. حالا نمیدونم منظورش از برکت چی بود، نمیدونم.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای زمانی. دستون درد نکنه. خانم قهرمانی از تبریز عرض سلام، بفرمایید سوالتون رو.
سلام حضور کارشناس محترم برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
و مجری محترم برنامه، و اینکه آرزو می‌کنم تواتون قبول باشه.
خواهش می‌کنم. ممنونم.
من می‌خواستم ببینم که من نمازم رو موقعی که می‌خونم فقط سجده رو صندلی می‌شینم، میتونم برای پدرم که تازه مرحوم شدن همین روشی نماز بخونم، یا اینکه باید ایستاده باشه برای میت؟
بله.
و یکی این که الحمدلله پدرم اهل قرآن و خوندن قرآن بود، ولی من دوست دارم مثل اون براش قرآن بخونم، ولی میگن که نه، کسی که قرآن خونده یا کسی که نخونده حالا اعمالش رو با خودش برده، این خوندن قرآن بهش نمیرسه. این چطوریه؟
بله سپاسگزارم. خیلی ممنونم خانم قهرمانی، دستتون درد نکنه. و احمدی از افغانستان عرض سلام، خیلی خوش آمدی در خدمت.
سلام جو خدمت شما، خدمت خود شما. خواستیم ولی شما خوب.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید جو، یک سوال میخواد داشتم. یعنی کاری هست سایت که بازی میکنیم، یعنی مثل چیز که میتونیم دلار و یورو و طلا و بنزین و اینا بخریم، آیا این به نظر شما این پولش که ما سود کنیم از این حلاله یا نه؟ چون که این پول به دست ما نیه، اصلا نمیفهمیم فایده و نقصش معلوم نیه.
یه نوع بازیه دیگه.
خیلی خوب. بله خیلی خوب. سوالی داری دوستا؟
یه نوع بازیه دیگه،
مثل اینکه از طریق اینترنت خرید و فروش میکنن، ولی هیچ پول نقدی این وسط رد و بدل نمیشه. خیلی خوب، ممنونم آقای احمدی از افغانستان، دستتون درد نکنه. بریم بچه ها یه بخش با هم ببینیم، برگردیم و پاسخ به سوالهای دوستان عزیز.
از من گناه دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده خدا مثل همیشه، از ما توسل از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا گدا مثل همیشه، ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی، چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی، من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بها کنه انقدر خوبی مرا افتی حتی خودم هم باورم شد. آه ای کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد. احساس دل تنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا کریم و یا مقیم، اسمك یا الله، یا علیم و یا حلیم، اسمك یا الله، یا خالق کل مخلوق، یا رازق کل مرزوق، یا مالک کل مملوک، یا کاشف کل مکروب، یا فارج کل مهموم، یا راحم کل مرحوم، یا ساتر کل معیوب، یا ملجأ کل مطروب.
خب انشالله که نماز روزاتون قبول باشه و توفیق داشته باشیم دعای سحر رو بخونیم و زمزمه بکنیم، واقعا هم توفیق از خدا بخوایم. خب استاد، سراغ سوال ها بریم. خانم احدی از ارومیه بله. چند تا سوال پرسیدن بله. و نمیدونم شما یاد داشت کردید.
بله بله، منم کدشو همه رو نوشتم.
آره، سوال اولشون راجع به نماز قضا
در بود. نماز قضا اذان و اقامه مستحب به واجب نیست، مثل نماز عدا هیچ فرقی نیست. اصلا قانون نماز قضا با نماز عدا یکیه، فقط یه فرق داره، اینی که نماز عدا زمان خاص داره، مثلا نماز صبح باید بین اذان صبح و طلوع آفتاب باشه، نماز قضا زمان خاص نداره، هر وقت دلت خواست بخون، ولی بقیه شرایط یکیه. همونطور که برای نماز عدایی اذان و قضا اذان و اقامه مستحبه، برای نماز قضا هم اذان و اقامه مستحبه، واجب نیست.
سوال بعدیشون این بود که تو خوندن نماز قضاها اول مثلا میتونن چند تا ظهر بخونن، بعد چند تا عصر، یا یکی ظهر یکی عصر،
جوری باشه که ترتیب بین ظهر عصر و مغرب عشا حفظ بشه. حالا این ترتیبه میدونی چه جوری حفظ میشه؟ ممکنه من صبح ظهر عصر مغرب عشا این ترتیب رعایت شه، میتونم نه 10 تا صبح میخونم 10 تا ظهر، مطابق 10 تا عصر بعد از اون باشه که ظهر عصر ترتیبش رعایت بشه، 10 تا مغرب 10 تا نماز عشا، این اب نداره، هیچ اشکال نداره. بازم ترتیبه رعایت شده دیگه، ظهر باید قبل از عصر باشه، حالا 10 تا ظهر قبل از 10 تا عصر، 10 تا مغرب قبل از 10 تا نماز عشا، اینم واضی ترتیبه، هیچ اشکالی هم نداره.
بله،
البته برای کسانی که نماز مال خودشونه، اونایی که میخوان مال میت رو بخونند، اونها چون مال دیگری رو دارن میخونن، اونا به روال معمول عمل بکنن، صبح ظهر عصر مغرب عشا، دیگه 10 تا 10 تا نخون، مال میت رو این کارو نکن.
آره، نوشتن که سوال بعدشون راجع به نیت در وضو بود، مثل که وضو که میگیرن نیت میکنن،
وضو قربتن الله گفتن نداره، لازم نیست من به زبان بیارم که وضو دارم میگیرم، مثلا بگم که وضو میگیرم، نه اصلا اینا نیست، نیت یعنی تصمیم،
اصلا نیت نمازم این که ما اینجوری بکنیم که قامت میبندم برای چهار رکعت نماز،
اصلا نیت یعنی تصمیم، نیت یعنی که اگر از شما آی سوری پرسیدن چیکار داری میکنی، بدونی چیکار میکنی، همین، بدونی قصد چیه، وضو برای کی، برای خدا، تمام، وضو قربت الله، حتی وضو برای نماز صبح لازم نیست، وضو برای چه کاری لازم نیست، وضو قربت الله، تمام.
بله، سوال بعدیشون این بود که خونه پدرشون تبریز،
پس اینم که نیت به زبان جوابش دادیم که اصلا آره. نیت به زبان نه برای نماز نه برای وضو به هیچ چی لازم نیست.
بله، سوال بعدی خانم عهدی بود، خونه پدرشون تبریز، خودشون ارومیان، میرن میان، نیت شما اگه خدای نکرده همسر نباشه برن تبریز بمونن،
اونه پدر در تبریز وطنشونه یا نه، اینو من می‌خواستم بپرسم چون ایشون دیگه خیلی سوال سریع کردن نشد،
فکر میکنم من باشه چون
یعنی زادگاهشونه،
زبان هستن،
زادگاهشونه، بزرگ شده اونجا هستن، پس وطنشه، اینجوری هم که ایشون میگه اعراض نکرده، میگه خدای نکرده شوهرم یه طوری بشه، باز برمیگردم خونه پدر، پس اعراض نکرده، اونجا بره نماز تمام،
نماز روزش تمام هست، روزم که باید بگیرن. گفتن که شوهرشون اهل سنته، ایشون خمس نمیدن، من چیکار بکنم؟
تکلیفی بر عهده ایشون نیست، مگر مالی مال خود خانم باشه، اینم اشتباه نشه، اون اموالی که شوهر داره و خمس نمیده، چون خمس رو اونها واجب نمیدونن، اونها فقط در غنیمت و ایناست، در درآمدها واجب نمیدونن مثل ما. تکلیفی بر عهده خانم نیست در مورد اموال شوهر، ولی در مورد اموال خودش، خودش مثلا فرض کن کار میکنه، مثال میزنم، تو خونه خیاطی میکنه، درآمدی داره، اون بله اون خمس داره، اگه سال بهش بخوره خمس داره.
بله
اموال خود خانم بله.
نوشتن که گفتن یه چادر دارن دو سال استفاده نکردن، این خمس میخوره بهش؟
اگر باز دو تا مسئله است، اگر مال خودشونه، ملک خودشونه و اصلا استفاده نکردن بله، ولی اگر نه یه چیزی رو یه قدری استفاده کردن بعدن گذاشتن کنار، مثلا یه فرشی بوده زیر پامون یه مدت استفاده میکردیم بعدن فرش رو لوله کردیم گذاشتیم کنار، این دیگه خمس نداره.
خب و دوست دیگر ما سوال پرسن راجع به یه کلیپ دیدن که توی گفتن آقا خطبه عقد خوندن همچین نیازی هم نیست، من بابه البته ایشون گفتن برکت، فقط برکت
برکت, برکت. لهجه کرمانیه، چون ایشون اهل زرند بودن، اهل زرندم عزیزانی هستن که تقریبا لهجه هاشون دیگه در کل استان رفسنجان زرند کرمان سایر جاها تقریبا یکیه، لهجه زیبایی هم هست.
واقعا اینجوری خطبه عقد لازم نیست؟
ابدا، هیچ فقیهی هیچ مرجع تقلیدی چنین فتوایی نداره. اینوش میگن ازدواج سفید، این ازدواج سفید همین است که متاسفانه ولو کم، مثلا نمیگیم زیاد، ولو کم گاهی شنیده میشه که مثلا یه دختر پسری بدون عقد میرن زیر یه سقف و عرض می شود میگه که من راضی تو راضی، دیگه بقیهش کار ندارم، که چی؟ که ایشون گفتن همینه، من راضی تو راضی، بقیهش جای خالی، این میشه، این میشه ازدواج سفید. چنین چیزی ما در اسلام نداریم و اینم تأکید بکنم چون ازدواج سرمنشای نسله، خیلی باید روش دقت بشه، خیلی باید احتیاط بشه، یه مقدار باید سخت گرفته بشه، به این جهتی که خطبه عقد معمولا خود دختر پسران نمیخونن، میدن به یه کسی که در هر صورت مسائل شرعی آگاه وارد شرایطو میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه این میخواد محرمیت ایجاد بشه، این رابطه زن و مرد دیگه بسیار آزادانه میشه دیگه، زن و شوهرن دیگه، زن و شوهر هیچ حد و مرزی ندارن، بعد نسل ازشون میخواد به وجود بیاد، باید پاک باشه، باید حلال باشه. این است که نه، ما چنین چیزی در ازدواج نداریم، حتما باید خطبه عقد با شرایط خاص خودش خونده بشه.
تو ازدواج موقت هم همینطوره،
اونم همینه، هیچ فرقی نمیکنه، اصلا ازدواج موقت ازدواجه، ازدواجه، فقط مدتش محدوده و الا مهریه میخواد، عقد دائم مهریه میخواد، فرق نمیکنه، اونم خطبه میخواد، اونم خطبه میخواد. عقد دائم خانم اگر طلاق گرفت عده باید نگه داره، در عقد موقت هم عده باید نگه داره، فقط یه فرق داره، اونم که اون عقد دائمه مادام العمر، این عقد موقته.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنونم. و دوست دیگری که راجب نماز گفتن خودشون نماز که میخونن سجده رو روی صندلی انجام میدن، برای پدرشون میتونن همینجوری بخونن؟
اینو شبیش هم داشتیم دیگه تو پیامکا بود.
آره.
کسی که نماز خودش رو داره، نماز خودش رو داره نشسته ای میخونه، توان نداره ایستاده بخونه، نماز قضا هم اگه برای میتی خاص بخونه، نماز قضای پدرشه، مادرشه، اونم نشسته ای بخونه، اشکال نداره.
گفتن که قرآن برای پدرشون میخونن، بعضی هم میگن که آقا این قرآن خودش هرچی خونده خونده، دیگه شما میخونی قبول نیست.
ابدا چنین چیزی نیست. یکی از بهترین هدایایی که ما برای میت میتونیم بفرستیم قرآنه. و جالبه و اینو عرض بکنم، نه تنها برای افراد عادی، حتی برای معصومین، برای پیغمبر، برای ائمه. جالبه این، قرآن بخونیم و هدیه کنیم ثوابش. اصلا هم ما رمزونی بعضی یه ختم قرآن میکنن، حداقل روزی یه جزء میخونن دیگه، میشه یه ختم قرآن، بعضی که الحمدلله بیشتر. همین قرآنی که ما رمزون میخونه، اصلا شما ثوابش رو به جای اینکه برای پدر مادر اینا هدیه کنین، ما هدیه کنیم به ارواح طیبه پیغمبر اکرم ائمه. وقت اینجوری است که میگم وقتی هدیه به بزرگ دادی، کسی که خیلی بزرگه، شأنش بالاست، هدیه شما رو بی جواب نمیذاره، چندین برابر جواب میده. حضرت زهرا سلام الله علیها در وصایاش چی بود؟ یکی از وصیتاش به امیرالمومنین عرض کرد که یا علی برای من قرآن بخوان، میت نیاز داره. کی گفته که قرآن برای میت نخونی؟
بله سپاسگزارم. و دوست عزیزمون از افغانستان سوالی پرسیدن، این که مثل که خرید و فروش اینترنتی دارن، هیچ پولی هم ملموس رد و بدل نمیشه.
این اگر واقعا معامله است، بازی نیست، من الان خیلی برام روشن نشد موضوع، اگر معامله است، معامله اینترنتی که الان متداوله، شما خرید فروش اینترنتی میکنید به این معنا که نمیرید در فروشگاه، کار شما رو آسون میکنه. از طریق اینترنت جنس رو کاملا انتخاب میکنید، مجهولم نیست، مشخصه و مبلغش مشخصه، همه چیز. بعدم خرید میکنید، بعد پولم کارت به کارت میکنید، از طریق همون اینترنتی پولم میدید، بعدم جنس هم میان تحویل شما میدن. این کسی نمیگه اشکال داره، این مانعی نداره. اما یه وقت هست که نه خیر، با عرض میشود که پول اینترنتی ظاهرم داده این بودش.
یه بیت کوین هم ما داریم، حالا یه
بله یه بیت کوین داریم که پول اینترنتیه. آره. با پول اینترنتی نه خیر، اون پول حقیقت خارجی واقعی نداره، لذا با اون میگن معامله انجام نمیشه. در هر صورت خیلی برای بنده که نمیدونم برای شما روشن شد خیلی موضوع سوال چی بود؟
همین میزان نه
خیلی برام روشن
شد. اینه که استاد که اگر معامله اینترنتی مرسوم باشه، جنسی بله. من عکسش رو ببینم،
بله بله کارت مجهول نباشه، هیچی مجهول نباشه. تو معامله نباید چیزی مبهم باشه.
بله.
اینه. و اگر پولش هم همین پول متعارفه، حالا اونا میخواد پول ایرانی باشه پول خارجی اونش فرق نمیکنه، پول بله. متعارف باشه که واقعیت خارجی داره، بله اون معامله اشکال نداره.
بله سپاسگزارم استاد. باز هم همون داستان همیشگی، پیامک ها زیاده و وقتمون
کم، منم انشالله سریع جواب میدم.
اینایی که پیامک میفرستید من چون نوبت رو رعایت میکنم، هر کی زودتر فرستاده اون رو میخونم، پس ناامید نشید، انشالله وقت بشه پیامکاتون رو خواهم خوند. نوشتن که لطفا بفرمایید. یه نکته بگم، سلام احوال پرسی و تشکرها رو من نمیخونم دیگه، اونا رو مفروض میگیرم. استاد بفرمایید که آیا دین از سیاست جداست یا خیر؟
نه به یک معنا واقعا جدا نیست، این واقعیتیست میگم ها، نه اینکه شعار من باشه، نه خیر. نه به چه معنا؟ به این معنا که ما دینمون دین جامعه، دین جامعه پاسخگویی به همه مسائله. یکی از ابعاد زندگی انسان سیاسته، نمیشه نداشته باشه. آیا شما پیدا میکنید که کشوری جامعه‌ای سیاست نداشته باشه؟ سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی اداره یک جامعه. معنای سیاست همینه دیگه. اصلا عرض می‌شود که سیاست معادل خارجیش چی میشه؟ پلیتیک.
پلیتیک.
درسته؟
بله.
پلیتیک رو توی لغتنامه که نگاه بکنید یعنی روش اداره جامعه. اینه سیاست به این معنا. نه معانی دیگه‌اش من کاری ندارم. هر کس مال یه معنای برای خودش. به معنای واقعیش، اون یکی از ابعاد زندگی بشر است دیگه. خب انسان ابعاد مختلف داره دیگه، اقتصاد داره، سیاست داره، مسائل فردی داره، عبادی داره، معاملی داره، خانواده داره، صلح داره، جنگ داره. خب اسلام وقتی دین جامعه شد به همه اینها میخواد پاسخ بده دیگه. آیا به مسائل سیاسی ما نباید پاسخ بده؟ آیا سیاستمداران ما نباید سیاستشون رو بر اساس دین مشیشون رو تعیین بکنن؟ قطعا همینطوره. دین نباید سیاسی بشه، ابدا ابدا ابدا. دین نباید سیاسی باشه. دین بله. سیاسی ما نداریم، نه خیر. سیاست دینی، سیاستمون بر اساس دین باشه.
بله.
بر این اساس جدا نیست، اصلا جدا نیست.
خیلی خوب. نوشتن که عظیم وزواری از گلستان بندرگز تشکر کردن، ممنونم. آیا بویدن عطر گل و یا عطرکلون روزه رو باطل می‌کنه؟
خیر، هیچ اشکالی برای روزه دار نداره، بلکه این که انسان از عطر استفاده بکنه بسیارم خوبه.
کارهای مانند زنجیرزنی، سنجزنی، نخلگردانی که امروز در عزاداری اهل بیت هست حکم شرعی داره؟
بله، هیچ چیز بدون حکم شرعی نیست. بله، اینا نماده. ما نگفتیم که اینا مال 1300 سال پیشه، اینا نماده، اینا روش هاست، اینا رسمه، اینا عادته. اصلا شما عزاداری سید و شهدا رو بذارید کنار، خب فرض کنید در یه روستای در یه شهری یه عزیزی از دنیا میره، خب برای عزاداری این شخص یه رسوماتی دارن. این رسوماتی که ما نمیگیم حرامه، که تا زمانی که خط قرمز نداره. ببینید یه قانون ما داریم، حالا باید سریع هم جواب بدم ولی میترسم که مسله بشه و حیفه. ما یه قانون داریم، ما قانون این است که اسلام انقدر زیباست که با آداب و رسوم و عادات مردم تا زمانی که گناه نباشد مخالفتی نداره. عید نوروز رو مخالفت نمیکنه مگر اینکه گناه بکنی شما، ولی مخالفت نداره. اینه تو یه دهی برای عروسیشون یه مراسم خاص دارن، آدابه، تا گناه نباشه اسلام کاری نداره، میگه اشکال نداره. برای عزا هم همینطوره. حالا ما برای عزای سید و شهدا نخل میگردانیم، اون چرا حرام باشه؟ مگه گناهه؟ مگه چیکار کردیم؟ نخله، نخل نماده، نخل که میدونید که نخل اماری نماد تشییع جنازه یک شخص بزرگ. دیدید بزرگان ما وقتی از دنیا میرن تابوت معمولی نمیذارن،
بله
اماری میشه. این نماده، اینا هر کدومش یه نماده، مگر اینکه یه جایی یه چیزی باشه که خلاف شرع باشه، بله جلوشو میگیرم.
بله سپاسگزارم. نوشتن که با وجود اینکه آقا امیرالمومنین علیه السلام قرآن ناطقه و اهل سنت، ولایت حضرت امیر رو قبول ندارند، تا تکلیف عبادت هاشون چی میشه شیخی از درود؟
ببینید این که حالا تکلیف عبادت هاشون چی میشه دو تا بحث. یه بحث این است که ما طبق قاعده میخوام بگیم، یه بحث هم این است که خدای متعال است، ما نماینده خدا نیستیم، ما نه خداییم نه نماینده خداییم، خداست و اونها. یه بحث دیگه است. ولی رو قاعده اگر بخواد حساب بکنید، روایات ما شرط قبولی اعمال رو ولایت امیرالمومنین میداند. روایات متعدد و فراوان، یکی دوتا نیست، حتما تو برنامه‌های دیگر شبکه ولایت این روایات خونده شده، حتی اهل سنت هم نقل کردن. پیغمبر فرمود یا علی اگر کسی تمام عمرش را شب تا به صبح بیستد روی پا نماز، تمام عمرش را صبح تا به شب روزه بگیرد، تمام سال را نمیدونم چقدر انفاق کند فلان، ولایتی تو را قبول نداشته باشه قبول نیست. این مسلمه، این رو قاعده است. اما از اون طرف هم میگیم که خداست، خدا با لطفش میخواد چیکار بکنه خودش میتونه.
بله. نوشتن که میخوام بدونم که آدم مؤمنی هستم یا نه، چطوری بسنجم که آیا دیگران از من تعریف کنن آدم مؤمنی هستم؟
نه، تعریف دیگران ملاک نیست. آدم باید کلاه خودش رو قاضی بکنه. اینجور جاها تعریف دیگران ملاک نیست. بلکه شما ببینید که آیا اعمالتون بر اساس دستورات شرع هست یا نیست. دروغ میگید یا نمیگید؟ غیبت میکنید یا نمیگید؟ نمیکنید. ظلم میکنید یا نه؟ ببینید ایناست، گناهان ما مشخصه. گناه نکنید. واجبات هم مشخصه. نمازتون، روزتون، خمستون، دستوراتون. اگه اینا رو انجام میدید ان شاء الله بله اهل ایمان هستید.
بله. نوشتن سلام، قرار یه وام بگیرم، گفتن باید قولنامه مغازه رو بیارید، میشه آدرس مغازه‌ای که به مالکش اطلاع ندیم آدرسش رو داخل قولنامه بنویسیم و وام بگیریم، به مالک مغازه نگیم اصلا؟
خب اینا پیامد داره، پیامدهای حقوقی داره. وقتی شما اون آدرس رو میدید ممکنه وام رو نپردازید، بعد اون شخص به عنوانی که آدرسش رو دادید و عرض می شود که خلاصه اومده اینجا توی این بحث وام، مسئول شناخته بشه، اون وقت پیامده. این اگر باشه واقعا ظلمه، کار درستی نیست، یعنی فریبه. بدون اطلاع شما من اومدم یه کاری کردم، سوء استفاده کردم از نام شما، آدرس شما، این کلا سر شما گذاشتنه. مسلمان نمی کنه چنین کاری رو.
دروغ هم محسوب میشه ولی اون مکتوب؟
بله، دروغ مکتوب بله، اگر به عنوان آدرس خودش داره قلمداد میکنه. به من میگن آدرس خودم، من آدرس خودم نمیدم، آدرس آقای سوری رو مینویسم. معناش این است که آدرس من این است. مثل تقلب دیگه. مثل تقلب. تقلب چرا حرامه؟ یکی از مصادیق دروغه. اینم دروغه.
بله. نوشتن که من در هر روز مفاتیح قرآن زیادی میخونم، طوری که با نشستن خسته میشم و راه میرم قرآن میخونم. آیا ثواب نداره؟
چرا داره؟ اینو بارها عرض کردیم. در رختخواب هم شما قرآن بخونید ثواب داره. مثلا آداب داره دیگه، حالا بهتر رو عرض می شود که بهترین داره. بله. بله. بهترینش این است که رو به قبله باشید، بنشینید، بله. راه هم برید بخونیدش کامل.
سپاسگزارم. نوشتن مقلد امام خمینی رحمت الله علیه هستم. شب گذشته قصد 10 روز کردم. امروزم روزه گرفتم. بعد از اون تصمیم گرفتم 3 روز دیگه برای شرکت تو شب‌های قدر به یه شهر دیگه برم که 8 فرسخ فاصله داره. 1. آیا میتونم این تصمیم رو بگیرم و همچنان تا روز سفر روزه هم رو ادامه بدم؟
خب ببینید، ایشون دیشب وارد شدن در یه جایی قصد 10 روز کردن، درسته؟
بله.
خب نماز تمام خوندن قبل از اینکه پشیمان بشن.
آره،
روزم گرفتن. یعنی نماز 4 رکعتشون رو خوندن. اصطلاحا میگن قصد 10 روزشون دیگه محقق شده. دیشب وقتی وارد شدن نماز عشاء رو کامل خونده، حتی ممکنه امروز ظهر هم نماز ظهر عصرش رو کامل خونده. همین الان که پیامک زدم بعد از ظهریه، پیش خودشون گفتن خب حالا فردا شب شب قدر من برم مثلا فلان شهر، مثلا میگم برم فلان شهر اونجا رحیا بگیرم، نمازی که خونده تمام هیچ اشکال نداره، تا وقتی هم که از این شهر خارج نشده باز باید نمازها رو تمام بخونه، چون قصد 10 روزش درسته، روزش هم که امروز گرفته درسته، فردا هم روزه بگیره، فردا شب هم میخواد بره احیا بره، منتها ولی داره. ولی چی؟ ولی از احیاها وقتی برگشت دوباره روزی از نو. یعنی چی؟ دوباره جدید وارد میشه. اگر دوست داره قصد 10 روز بکنه، اگر دوست نداره قصد 10 روز نکنه.
بله. سپاسگزارم. نوشتن که سوال دومشون، زمانی که برگشتم دوباره قصد کنم 10 روز بمانم تا بتونم روزام رو ادامه بدم.
بله. امجد
از ایتالیا.
بله بله، رفته مسافرت دیگه. رفته یه شهر دیگه برای احیا، درسته؟
آره.
خب بعدش میخواد بیاد. بعد از اون احیا میخواد بیاد. وقتی اومد تازه اومده وارد شده. از سفر برگشته. دوباره نیاز به قصد 10 روز داره. اگر میخواد واقعا تصمیم جدی داره که 10 روز بمونه، قصد 10 روز بکنه، روزهاشو بقیهش رو بگیر.
سید از نروژ گفته که خسته نباشید سربازان خط اول جبهه امیرالمومنین.
سلام الله علیه.
آیا استفاده از دهانشویی هایی که هم طعم داره هم کف میکنه روزه رو باطل میکنه؟
نه، روزه رو باطل نمیکنه، به شرط اینکه مواظبت بکنیم چیزی به حلقمون نرسه. طعم هم اشکال نداره.
آه، احمدی از اتریش گفتن که شما گفتید که خوردن ماهی های بدون پولک حرامه.
بله.
پولک یعنی چی؟
پولک، حالا چجوری من باید بگم؟
فلس.
فلس عربیه، پولک فارسیه. پولک این است که رو بدن ماهی شما یک، مثلا حالا فرض کنیم به اندازه دایره، مونتا به شکل ناخونه، اینجوری بفرمایید، مثل ناخونه آدم که بیفته چجوریه؟
تقریبا اینجوریه. نیست.
پوست نیست، نخه پوست نیست. نخه تو عربی میگن قشر و فلس. قشر پوسته. پوست ماهی که اصلا شما پوست ماهی رو معمولا نمیکنید. وقتی سرخش میکنید بعد که سرخ شد خود پوست در میاد. گوشتشو میخورید، پوستو نمیخورید مثلا، بعضی بدشون میاد. اما پولک نه، پولک رو قبل از اینکه بخواد ماهی رو شما سرخ کنید پاکش میکنید.
همون چیزی که با چاقو به سختی بله، میکنیم.
بله، بله، چاقو که میکشید یه مقدار پولک. البته همه ماهی ها اینجوری نیستن. بعضی از ماهی ها پولک دارند ولی ملموس و محسوس نیست. بازم حلاله. بازم حلاله. ولی کارشناس میگه چی؟ میگه پولک داره، پولک داره. منتها ممکن انقدر ریزه، انقدر ریزه باید دقت کنید. دقت کنید معلوم میشه که پولک داره. بعضی ماهی ها اینجوریه.
گفته کدام ماهی ها بدون پولکن؟ لطفاً اسم ببرید.
من که الان اسم ماهی ها رو حفظ نیستم که بگم بدون پولک. خیلی
یه داستانی ازنبرون داشت یه زمانی.
بله بله بله، ماهی خاویار.
آره.
بله، ماهی خاویار. اون جزء همین بود که پولکش قابل رویت نبود. چون قابل رویت نبود میگفتن این پولک نداره. بعدن کارشناسا اومدن بررسی کردن و گزارش دادن که آقا این پولک داره و اینو خدمت امام عرض کردن. اون زمان ایشون هم فرمودن اگر پولک داره دیگه دست فقیه نیست، دست مرجع تقلید نیست، اون دیگه مربوط به خود مکلفه. پولک داره حلال، نداره حرومه. حالا اون برون گفتن پولک داره، خب داره حلال.
بله، نوشتن خریدن و استفاده کردن از گوشت مرغ، گوسفند، گاو، شتر در کشورهای اروپایی از مغازه ترک ها یا دیگر مسلمانان چطوره؟
اشکالی نداره اگر مسلمان باشن، ولو اهل سنت اشکال نداره.
اگه مطمئن باشی که خودشون ذبح نمیکنن به ویژه مرغ رو، این چه حکمی؟
نه، این دیگه فرق میکنه. زمانی ما میتونیم از دست اونها بگیریم که احتمال میدیم که ذبح مال خودشون باشه. ولی اگر نه، یقین داریم، ما یقین داریم که این فقط واسطه است، این فقط فروشنده است. ذابح کیه؟
تو کشتارگاه.
بله بله، تو کشتارگاه غیر مسلمان ها داره ذبح میشه، اونو نمیتونیم بخوریم.
بله، ما استاد همین که میریم توی مغازه مسلمان و بالاش نوشته حلال،
درست،
اونجا نیاز سوال بکنیم که آقا این مرغ ذبح شرعی شده یا نه؟
از دست مسلمان بخریم خیر.
آها، پس سوال نکنیم، فکر می‌کنم
دست مسلمان، بازار مسلمان ها کافیه.
آها، بسیار. در هنگام خواندن نماز مستحبی سوره سجده دار بخوانیم، همون لحظه با سجده کنیم تو نماز؟
ببینید، اصلا سوره سجده دار ما در نماز بخونیم نماز باطله.
آها،
نباید بخونیم اصلا سوره
چه واجب چه مستحب،
نماز باطله. بله، ولی اگر کسی نماز داره میخونه، اینو حتما جناب عالی نمیدونم عمره مشرف شدید،
بله،
صبح های جمعه امامان مسجد پیغمبر یا مسجد الحرام مکه معمولا نماز صبحشون و صبح جمعه با سوره سجده دار میخونن. ما میگیم باطل، ولی من الان اقتضا کردم چیکار باید بکنم؟ با اونا نماز میخونم، نمیتونم من یه دفعه برم سجده که اونجا با اشاره سجده میکنم، محرم که نیست. خیلی آسون سر رو خم میکنم به نیت سجده، این میشه سجده به اشاره، او نمازش باطله. ولی من وقتی میشنوم باید چکار کنم؟ سجده کنم. اگه در حال نماز نیستم سجده درست حسابی، اگه در حال نماز هستم سجده با اشاره.
استاد همین الان هم تو خونه داریم نماز میخونیم، مثلا برادرمون پدرمون میخوانه قرآن رو، ما تو نمازیم الان هم این کارو
بکنیم. بله بله، هیچ اشکال نداره، شما سجده به اشاره میکنی.
بله.
حالا البته میخواد خیلی دلتون قرص و محکم باشه، سجده کی کردید با اشاره، نمازتون که تموم شد یه سجده یه حسابی هم به عنوان همون سجده شنیدن قرآن انجام بده.
بله، یک دقیقه فرصت داریم. یک عالمه سوال مونده، گفتن بدون زن بدون اجازه شوهر بیرون بره گناه کرده؟
اگر برای کار واجب باشه اشکال نداره، کار واجبه. اما نه، کارهایی که ضروری نیست، کارهایی که واجب نیست. بله، ببینید اینم یه مقداری توجیه میخواد، البته که الان فرصتش نیست، که شاید بعضی بگن آقای این یعنی چی. ببینید، در هر صورت خانواده یک مدیریتی باید داشته باشه. مدیر خانواده از لحاظ شرعی مرد خانواده است، باید با او هماهنگ بکنه. این هماهنگ بکنه میدونه یعنی چی. بعضی میگن آقا شما خیلی صفر نمیگیرید. نه، هماهنگ بکنه معناش این است که این خانم وقتی میخواد بره بیرون از منزل، کار خلاف که نمیخواد بکنه که، و شوهرم میدونه که این خانم کار خلاف که نمیخواد بکنه، جای بدی نمیخواد بره، شوهر راضی باشه، شوهر راضی باشه
و یک بارم هم اول زندگی
همین که بگیره تا آخر، همین که میداند اصلا شوهر راضیه کافیه.
آه بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم استاد. پیامکان خیلی زیاد بود ولی نرسیدیم دیگه بخونیم،
انشالله فردا.
عذرخواهی من میکنیم از بیننده های عزیز و خیلی التماس دعا گفتن، با چند دعای شما تمام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز 17 ماه مبارک رمضان، روز 17 هم خیلی روز بزرگی است، من نمیخوام دیگه توضیح بدم. 17 هم خیلی روز بزرگی، روز امیرالمؤمنین، روز ارشد جنگ بدره، روز جنگ بدره، اولین جنگ اسلام، شهدای بدر، فضائلی که نقل شده. خلاص روز بزرگی است، از این به بعد دیگه رفتیم تو روزها و شبهای خیلی مهم، خیلی مهم واقعا، قدر بدانیم. پروردگارا به حق اولیات، به حق امیرالمؤمنین در این شبها و روزها اون چه توفیق به مقربان درگاه خودت میدی، به همه ما بندگان گناهکارت عنایت بفرما. به همه ما توفیق بهره برداری از شبهای قدر، روزهای قدر، این روزهای باقی مونده ماه مبارک رمضان عنایت بفرما. دعاهای ما رو هنگام افطار، هنگام سحر مستجاب بفرما. گرفتارهای ما، این بینندگان عزیزمون بعضیاشون مریض دارن، بعضیشون گرفتاری اقتصادی دارن، فقر دارن، بیکاری دارن، فرزندشون، ازدواجشون، مسکنشون، اینا همه مشکلاتی است دنیوی اخروی، همه اینها رو ان شاء الله برطرف بفرما. و نهایتاً هم اون دعایی که آی سوری هر روز میفرمان که فرج مولامون حضرت بقیت الله هم نزدیک بفرما.
الهی آمین. سپاسگزارم، سالم باشید ان شاء الله. و بیننده های عزیز خیلی ممنونم، تنتون سالم باشه. و امروز میخوام این رو بگم که بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. تا فردا خداحافظ. صلي على محمد.